محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمائه كلها، نحمده ونصلي على رسول الله خير خلقه وافضل بريته وخاتم رسله حبيبه وسفيره صفيه ونجيه وعلى آله أمناء الله في أرضه وشركائه لكتابه ولا سيما الداعي إلى سبيله والمنتقم من أعدائه بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به تعداد قطرات باران و برگ‌های درختان و شمار ستارگان و رمل و ریگ بیابان لعن و نفرین بی امان و فراوان می‌فرستیم بر ظالمین و ستمکارانی که اساس و بنیاد ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و بذر شومی را کاشتند که هنزل تلخ فاجعه عاشورا را به بار آورد. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید. هم در مطلع سخن سوگند می دهیم حضرت مجیب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به حق سید الشهدا و وجاهت آن حضرت و به مظلومیت علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم که هرچه زودتر فرج منتقم اهل بیت، منتقم آل محمد، منتقم خون حسین، امام عصر ما را تعجیل بفرماید و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. اصول اعتقادی شیعه مبرهن و متقن است. به پای اعتقادات اصیل و اصولی شیعه براهین بسیار قوی، محکم و متقن و منطقی و قرآنی و برهانی موجود بوده و بزرگانی مانند شیخ مفید علیه الرحمه، شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه هلی، علامه امینی و بزرگان دیگر ما مانند میر حامد حسین لکنهوی هندی و علامه شرف الدین تا به علمای معاصر براهین بسیار بسیار متعدد، متفاوت، متواتر اقامه کردند و اصول عقاید شیعه رو کاملا شسته رفته نگاشتند، تألیف کردند، تعلیم دادند و میراث گذاشتند برای شیعه. مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه الزکیه، این بزرگ مرد نستوه پژوهشگر محقق و قهرمان تدقیق و تحقیق، رساله ای دارند، کتابی به نام رساله اعتقادات. مرحوم شیخ صدوق کتابی دارد به نام الاعتقاد و شیخ مفید کتابی دارد به نام تصحیح الاعتقاد. جامع ترین کتاب در این باب همون رساله اعتقادات علامه مجلسی است که اصول عقاید ما در توحید، نحن شیعه اهل البیت چیست و اعتقاد ما در نبوت چیست، نسبت به قرآن و تحریف آن اعتقاد ما چیست، نزول قرآن، جمع‌آوری قرآن، همه اینها رو فرمودن. اعتقاد ما نسبت به صفات حضرت حق و عدل حضرت حق و مباحث مربوط به معاد و از جمله اعتقاد ما نسبت به امامت، جایگاه امامت و معرفت الامام و ولایت و خلافت و عصمت ائمه و مناقب و شؤونات امامت. از مسلمات و از ضروریات اعتقاد شیعه این است که برای هر مسلمانی داشتن معرفت الامام ضروری و لازم است و آن که نشناسد امام خیش را جاهلانه می رود از این جهان. شیعه به پیروی از حدیث حضرت خاتم الانبیا که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد معتقد است که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه ای میتت کفر و نفاق. تفاوتی هست بین اسلام و ایمان. اسلام چیست؟ اقرار باللسان. ائمه ما فرمودند در تمام احادیث کافی بهار همه رو ببینید، اهل بیت فرمودند الاسلام و اقرار باللسان، یعنی اگر کسی اقرار بکند که اشهد ان لا اله الا الله و شهادت بر نبوت بدهد، همین دو کلمه رو جاری کند، ولو نماز نخواند، ولو در دلش منافق باشه، ولو هیچ اعتقادی در دل نداشته باشد، همین دو لفظ رو بگه و اظهار اسلام بکند، خون او محترم است، نمی شود او رو کشت، مال او محترم است، نمی شود مالش رو تصرف کرد، عرض و آبروی او هم همچنین، یعنی برکت می جوید از نام اسلام و از اسم اسلام و در پناه اسلام قرار می گیرد و بله مسلمان خوانده می شود، نه مسلمان حقیقی واقعی که المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان حقیقی مسلمانی است که مردمان از دست او و دست و زبان او در امان باشند، یعنی اگر کسی مردم آزار است مسلمان حقیقی نیست. مسلمان نیست کسی که سیر بخوابد و تا 40 همسایه او شب گرسنه بوده باشند، نه، اما مسلمان لفظی هست، به او مسلمان گفته می شود، احکام اسلام هم بر او جاری می شود. اما ایمان چیست؟ فرمودن ال ایمان اقدن بالقلب او فالقلب و عمل بالارکان و اقرار باللسان. ایمان یعنی این که انسان بله شهادت این رو بگوید اما در دل هم معتقد باشد به توحید، واقعا اعتقاد داشته باشد و به نبوت و به آنچه که نبی فرموده و به ما رسانیده، به تمام حقایق دین و البته عمل بالارکان، اعمال خوب و صالح مانند نماز، مانند عرض می شود که همه عبادات اینها رو هم انجام بده که هرچه عبادتش و هرچه خلوصش بیشتر و هرچه اعتقادش راسختر ایمانش بالاتر. به همین جهت درجاتی بود مر ایمان را، ایمان درجه به درجه به درجه دوره، حتی درجه ایمان جناب ابی ذر غفاری سلام الله علیه با درجه ایمان حضرت سلمان یکی نیست، تفاوت میکند. شما جمعیت حسینیانی که در این هیئت و در این حسینی اکنون فراهم آمدید، هر کدامتان درجه ای دارید عند الله در ایمان. یک کسی به پدر مادرش بیشتر احترام میگذاره، او ایمانش بیشتره. یک کسی اعتقادش راسخه که اگر ده ها شبهه و صد ها تشکیک بر او وارد بشه، او به مانند کوه هست و لا یحرک اول عواصف، نمیتواند طوفان های اعتقادی او رو بجنباند. و همینطور درجات مختلفی که نسبت به ایمان هست. اما حدیثی را شیعه و سنی نقل کردن از پیامبر مکرم که رسول خدا فرموده است حب علیین ایمان و بغضه کفر و نفاق، محبت امیر المؤمنین ایمان است، که آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باشد. دقت بفرمایید عرض بنده رو، این نکته خیلی مهمه که از اصول اعتقادی شیعه صحیح الاعتقاد این است که اگر کسی امام زمانش را نشناسد، ولو اسمش مسلمان باشد، ولو خونش محترم است، مالش محترم است و از فواید اسم اسلام بهره میبرد، در آخرت او را بهره‌ای نیست، در آخرت او را ثوابی نیست. و تصریح که فرمود پیامبر که میمیرد به مرگ جاهلیت بعد پیامبر برای اینکه جای توجیه باقی نگذارن که کسی بگه خب حالا آقا ناد منظورش این بوده که نادون بوده، نه خیر، فرمود یعنی به مرگ کفر میمیرد و به مرگ نفاق میمیرد. اگر کسی امام زمان خودش را نشناسد به مرگ کفر و منافق میمیرد. و عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ، اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه دقت می‌فرمایید از مدارک عامه و کتب سنیان روایتی رو نقل کرده است که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی ولو ان عبدا عبد الله، اگر بنده‌ای بر فرض محال بیاد و 2000 سال عبادت بکنه و شب همه شب در قیام باشه و روز همه روز در صیام و روزه باشه و یک سره در سجده باشه، اگر ولایت تو را نداشته باشد و نپذیرد، این را علامه امینی از کتب سنی ها نقل کرده، لعکبه الله منخره فی النار و لعکبه الله حالا منخره فی النار، خدا او را به روی در جهنم می اندازه. اون نقل کردن در روایات شیعیان و در روایات احادیث ما هم فراوانه. در زیارت جامعه کبیره میخوانید، من قبلش استدعا بکنم که دوستان اگر محبت کنن تا جایی که ممکنه تشبیری جلوتر که دوستان جدیدی که میان مجلس گسیخته نشه، صلواتی بفرستید و بلند شید به اسم امام است و تشبیری جلوتر. در زیارت جامعه کبیره شما فراوان خوانده اید و می خوانید. زیارت جامعه کبیره از جهت سند بسیار محکم و صحیح السند است و علامه مجلسی اول ملا محمد تقی ماجرایی دارد در زیارت جامعه کبیره که در نهایت فرموده است که من در سامر را مشرف شدم خدمت حضرت ولی عصر و حضرت در حرم جدشون و پدرشون تشریف فرما بودند. من زیارت جامعه کبیره رو خوندم و حضرت ولی عصر فرمودن نعمت زیاره، چه زیارت خوبی است. لذا می‌فرماید در سند این زیارت دغدغه ای نیست و اون کسی که فقه کلام اهل بیت داشته باشد، فقیه باشد یا معرفت الامام داشته باشد، خود متن زیارت جامعه دلالت بر این است که از معصوم صادر شده و بسیار در معرفت الامام زیارت بالا و والایی است. در زیارت جامعه کبیره شما مکرر خوندید که به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه و بکم تقبل الطاعت المفترزه و لکم المودت الواجبه، به موالات شما، به پذیرش ولایت شما و به شماست که تقبل الطاعت المفترزه، اعمال واجب، اعمال عبادی واجب از آدمی پذیرفته می شود. یعنی آن کسی که ولایت شما را نداشته باشد، هرچه که نماز واجب بخواند، روزه واجب بگیرد، حج واجب به جای بیاورد و زکات واجب بدهد، از او پذیرفته نیست. بله البته این هست که اگر یک آقایی به طور کلی ایمان ندارد، یک آقایی به طور کلی کافره، ملحد مشرکه، اما این آقای کافر ملحد مشرک یا یه آقای غیر شیعه یا یه آقایی که امام زمانشون نمیشناسه، این بره و فرض کنه یه بنیاد خیریه راه بیندازه و صدها و هزاران یتیم رو کمک بکنه از باب سخا، از باب انسان دوستی، آیا این نفعی برای او دارد؟ بله نفع داره، خدا عادله، اما نه نفع اخروی. خدا در همین دنیا بهش سلامت میده، در همین دنیا بهش برکت میده، طول عمر میده، عافیت میده، دنیاش رو آبادان میکند، یا ممکنه موجب تخفیف عذاب او در قیامت باشد، تخفیف عذاب، اما او را به بهشت جاودان راهی نیست و از او هیچ عملی در اون طرف پذیرفته نیست به عنوان اینکه او را به جنات عدن راه گشا باشد. این اعتقاد شیعه است، مبرهن است و منطقی است. در حدیث آمده است که جناب عیسی ابن مریم عبور می کرد، از جایی دید عابدی از بنی اسرائیل به سجده رفته و به زاری و گریه و با خلوص و حالی عجیب دعا می کند در سجده. به قدری او حال خاصی داشت که عیسی روح الله به خدا عرض کرد که خدایا این بنده تو به این خلوص، به این حال و به این سجده و به این خشیت تو را می خواند، منت بگذار، خوب دعاشون رو مستجاب کن. خطاب آمد که عیسی اگر او چندان سجده کند و سجده خودش را طول بدهد که مهرهای گردن او از هم بپاشد و جدا بشود، یعنی گردنش بشکنه دیگه تو این سجده، اینقدر طول بکشه، ابدا دعای او را مستجاب نخواهم کرد. چرا خدایا؟ وحی آمد که به این جهت که او با این که در سجده هست اما ولایت تو و نبوت تو را پذیرا نیست. و ادخل الابواب بیوت من ابوابها. در بنی اسرائیل بعد از گوسال پرستی اونها و جرم عظیمی که انجام دادند، یه درگاهی بود که وحی آمد، قرآن میگه، این شعر نیست، در تورات هم هست، در ماجراها و داستانهای مسیحیان و یهودیان هم هست، که یه درگاهی بود که به مردم گفتن در مقابل این جرم عظیم گوسال پرستی و شرکی که به جا آوردید، ای بنی اسرائیل از این درگاه وارد بشید، هر که از این باب حته وارد شد گناهانش میریزد. باید از اون در وارد میشدن، از اون درگاه وارد میشدن تا گناهانشون بریزه. و اهل بیت فرمودن نحن باب حته فی های الامه، ما باب حته این امتیم، باید مردم از درگاه ما وارد بشوند به سوی خدا تا خدای از آنها پذیرا باشد و اونها را ببخشد. لذا خوب گفته حافظ، آن را که دوستی که علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. بی تولای امیرالمومنین. حالا اگر یک کسی آمد و امیرالمومنین رو قبول داشت، به ولایت هم قبول داشت، امام حسن هم قبول داشت، امام حسین هم قبول داشت، تا امام عسکری قبول داشت، حجت ابن الحسن رو قبول نداشت، بازم به هم ریخته، چون امام زمانش رو نشناخت. لذا شما در تمام زیارات، حتی زیارات جامعه کبیره، میگید اولکم و آخرکم، معتقدم به اول شما و به آخر شما. هر کدام از این 12 امام هادیان مهدیین رو قبول نداشته باشه، نه اینی که قبول داشته باشه که اینا آدمای خوبی بودن. ببین، اینی که مثلا بگی که خب آقا امام صادق آدم فقیهی بوده، آدم پارسایی بوده، زاهدی بوده، زین العابدین زین العابدین بوده، عابد بوده، خیلی از سنی‌ها اینو قبول دارن به عنوان ولایت و امامت. ولو عطار نیشابوری مثلا امام صادق رو، یه سنی متعصب عطار، امام صادق رو در تذکرت الاولیا جز اولین اولیا خدا معرفی. مثلا ولی خدا به چه معنا؟ به عنوانی که مردی خدایی بود، مردی معنوی بود. الان یک عده منحرف در داخل شیعه و در داخل حوزه شیعه معمم پیدا شدن که میگن ائمه علمای ابرار بودن، عالمان خوبی بودن، آدمای خوبی بودن، علمای ابرار، دانشمندان نیکوکرداری بودن، ولی معصوم نبودن، ولایتی نداشتن، ولایت تکوینی نداشتن، چیز خاصی نبودن، افرادی عالم و پارسا و دانشمند و نیکوکردار بودن، علمای ابرار. نه معتقد به عصمت ائمه است، نه به ولایت اونها، نه به ولایت تکوینی معتقد است، نه به ولایت تشریعیشون. بله، مثلا در مقابل 4 نفر عالم دیگه اینا یه سر و گردن بالاتر بودن، خجسته تر بودن. این اندیشه های انحرافی هست، اما اعتقاد شیعه این است که ائمه مدار قبول طاعات و عبادتن. اگر کسی ولایت و امامت اونها رو معتقد نباشد، همه اعمالش هیچ است. گفتیم البته ممکنه فواید دنیوی براش داشته باشه، برکات دنیوی براش داشته باشه، نعمت‌های دنیوی خدا بهش گسیل بکنه و مانند اینها، اما در آخرت و ما له فی الآخرت من نصیب، در آخرت نصیبی نخواهد داشت. تا اینجا واضحه؟ پس اگر کسی به کمالی برسد فقط به ولایت اهل بیت است، به پذیرش امامت اهل بیت است. بدون پذیرش ولایت اهل بیت، بدون معرفت الامام، هیچ کس به هیچ کمالی که نمیرسد بماند. بدون معرفت الامام در حضیض نکبت و ذلت و شقاوت. کسی که امام زمانش رو نشناسد شقیست، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنی. تا اینجا واضحه؟ اینا نسبت به فرد عادی است. یعنی الان اگر خبر دادن که فلان آقا مرد، خدا رحمت کنه، کسی از دوستان رو امروز در کربلا گفتن که برق گرفتش، خدا و از دنیا رفته. اینا عبرته برای همه ما. کس نمیداند که فردا در کجاست، در دل خاک است یا عمرش به جاست. و ما تعلم و نفس و مازا تکسب و غدن. کس نمیداند که در کجا خواهد مرد، به ای ارزن تموت، فی ای ارزن تموت. این خیلی سخته، هشدار برای ما. خدایا تو را به حق حبیب ابن مظاهر و وجاهت او به ما توفیق بده تا سوا و عاشورا رو درک کنیم. همین دوست ما مؤمن این گمان میکرد تا سوا و عاشورا نباشه؟ نه. گمان میکرد اربعین نباشه؟ نه. اما اینما تکونون یدرک کمال موت، مرگ می آید به استقبال ما تا بپرسد حال ما، احوال ما. خدایا عاقبت ما را ختم بالحسین بفرما، که کل الخیر فی باب الحسین. میگن ختم به خیر، چه خیری بالاتر از حب الحسین؟ چه خیری بالاتر از اقامه عزای حسین؟ چه خیری بالاتر از جان فدا شدن برای ابی عبدالله؟ تا اینجا عرض کردیم. حالا اگر یک جوانی الان از دنیا رفته، نماز میت بر او میخوانی، میگیم اللهم انا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا. خدای ما ازش چیز بدی ندیدیم، تو بخوا خبری که این باطنش چی بوده. عفک 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 بیامرزش. اگر مؤمنه به ولای امیر المؤمنی، دقت میفرمایید، این مؤمن عادی است. حالا درجهش چیه؟ یکی از ماها بمیره، مگه درجه ما چیه؟ ما افرادی هستیم که اعمال صالحه رو با اعمال سیئه قاطی کردیم. گاهی گناهی کردیم، گاهی عبادتی کردیم، گاهی محبتی و مودتی به اهل بیت، گاهی غفلتی و شهوتی و معصیتی. همین جوری قراقاتیه و معلوم نیست کارنامه ما بالاخره آخرش معدلش چیه. چقدر بدبختی. نمیدانم که معدلم چیه، نمیدانم تا حالا بالاخره ته ته کار کجایم. خب ما که، من که باشم که بران خاطر آتر گذره، ما که اینیم. اما کسانی هستند که شب عاشورا ابی عبدالله حسین سلام الله علیه اونها رو ستوده است که من در اولین و آخرین تمام پیشینیانی که آمدن از شهدا و اولیا و صدیقین و کسانی که بعدها خواهند آمد، اصحابی بالاتر از شما سراغ نداره. اصحابی ابر و اوفا و پرتعصبتر از شمایان در حق ما اهل بیت سراغ ندارم. اینک منزلگاه های خود را در بهشت ببینید. ائمه ما فرمودند که پرده از چشم اونها برداشتند و شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، اصحاب الحسین منازل خود را در اعلی علیین، در فردوس اعلی، در جوار رسول خدا دیدند، لذا سر از پا نمی شناختند، لذا بلاجو شدند، لذا نیزه ها و شمشیرها را به جان می خریدند. لذا حبیب ابن مظاهر اسدی که هیچگاه در عمرش اهل بذله‌گویی و هجو و لغو گفتن نیست، شب عاشورا شنگول بود و شوخی می کرد. این پیرمرد مثلا 85 ساله 90 ساله با بریر، بریر گفت من با تو به قول ما 60 ساله رفیقم، یه مرتبه نشد شوخی کنی؟ حالا تو این دارالبلا، تو این شب واویلا امشب شوخیت گرفته؟ گفت بریر وای بر تو، مگر ندیدی به ما نشان داد بین ما و بین همجواری با رسول خدا در جنات عدن فقط یک همین امشب باقی است. امشب رو طی کنیم، فردا کجایی؟ بله که شنگولم، بله که میشنگم، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. خب اصحاب امام حسین که از اولین و آخرین مانند اونها به تعبیر خود امام معصوم نبوده، اصحاب امام حسین که می روید سلام می کنید به اونها، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمه، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن، السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله الحسین، تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، السلام علیکم ایها الطیبون، السلام علیکم ایها السعداء، السلام علیکم ایها الشهداء، فستم والله فستم والله فستم والله فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. قبلا اگر خاطرتون باشه در محرم، مشهد، تهران، اصفهان، همه جا گفتیم دیگه، حالا قرواتیه تو ذهن من که الان کجاها گفتیم کجاها نگفتیم، تفاوت فوز رو با فلاح گفتیم. نمیگیم به اصحاب الحسین که قد افلحتم، میگیم چی آقا؟ میگیم فستم والله، فستم والله، فستم فلاح. قبلا گفتیم معنی فلاح با فوز چیه. فلاح یعنی رستگاری، فوز یعنی چی؟ فوز یعنی برنده شدن. حتی مثلا مجلات خبری عربی رو ببینید یا سایت ها، نوشته الفائز به کأس العالمی، مثلا در فلان ورزش الفائز به کأس العالمی، یعنی به جام مثلا جهانی، برنده جام، برنده مدال، اینو میگن فائز. فائز اون کسی است که با سرفرازی، با پیروزی به خط پایان یک مسابقه میرسد، اون رو میگن الفائز. مثلا 40 نفر دویدن، اما از این 40 نفر 3 نفر فائزن، بقیه هم به این خط پایان رسیدن، با سرفکندگی، با بازندگی باختن، چیزی نصیب. ما به خط پایان عمر یک روزی میرسیم، همه میرسیم، همه میرسیم، کل نفس زائقت الموت، اون خط پایان ماست، مرگ خط پایان ماست. و وقتی که به اون خط میرسیم، به خط پایان میرسیم، یک عده سرفرازن، یک عده برندن. برنده ترین برندگان کیست؟ همون کسی که تا شمشیر به فرقش خورد فرمود فستو و رب الکعبه. ببینید فرمود فستو، نه فرمود افلحتو، فستو، برنده شدم در میدان بندگی و مسیر زندگی. چه برندگی! و شهیدان خدایی اصحاب الحسین سلام الله علیهم اجمعین فائزن. ان علی و شیعته، پیامبر فرمود هم الفائزون یوم القیامه، علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، که این رو عامه و سنیان هم نقل کردن، در کنز و دقایق کراجکی هم هست که سنی اینم نقل کرده، ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، او علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، به عبارات شتا و اخرى روایت شده من طرق که شیعیان علی برندگان روز قیامتند و فوز بالجنه دارند، برنده اند که جایزه اونها بهشت جاودان است. پس معنی فوز مشخص شد. ما و اصحاب الحسین میگیم شما برندگان میدان بندگی هستید که در بین تمامی شهدا و صدیقین کسی به مقام شما نمیرسد. باز شهدا درجاتی دارن، من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، اللهم صل بلی، هر کسی با محبت علی و اولاد علی بمیرد ولو در بستر باشد شهید است، چون وجود او شهادت میدهد به حقانیت امیر المؤمنین. اما شهیدی که حالا طعمه شمشیر شده، طعمه تفجیر شده، شکنجه شده در میدان، این خیلی تفاوت میکنه، درجه درجه به درجه به درجه به درجه فرق میکنه. ولکلین درجات من معامل، و همه شهدا در یک درجه نیستن، همه صدیقین در یک درجه نیستن، حتی همه این معصومین، نه معصومین ما، 124 هزار پیغمبر داریم، همه هم معصومن، در یک درجه نه. شهدا هم در یک درجه نیستن. بالاترین شهیدان، رفیع‌ترین مکانت برای شهیدان اصحاب الحسینند، که حتی برخی از مفسرین و برخی از علمای محققین در این مطلب تحقیق کردند، چیزی نوشتن، نگاشتن، وقت صرف کردن که آیا اصحاب الحسین بالاترند یا اصحاب امام زمان. گفتن ظاهر اطلاق فرمایش ابی عبدالله در شب عاشورا که فرمود من از اولین تا آخرین اصحابی به مانند شما سراغ ندارم، ظاهرش اینه که حتی از اصحاب امام زمان اصحاب الحسین بالاترند. کار در مقام بالایی و والایی مقام اصحاب الحسین اینقدر بالا گرفته که شما در برخی از زیارات معصوره مثل زیارت روز عرفه ابی عبدالله به اصحاب الحسین میگید به ابی انتم و امی. و حالا من و شما به اصحاب الحسین بگیم به ابی انتم و امی که چیزی نیست، اما کی این زیارت رو سروده و فرموده؟ امام به تمامی شیعیان در طول تاریخ میگه بیاید اینجا بیستید پایین پای امام حسین، به اینها بگید پدر و مادرم به قربانه. کجایید ای شهیدان خدایی؟ به مقامی رسیدید که یقبتکم الاولون والآخرون، انبیا به مقام شما قبطه میخورن. بلا جویان دشت کربلایی کجایید ای زجان و جا رهیده؟ پرنده طرز مرغان هوایی چنان پرکشیدید و رفتید که اصلا کسی نمیبینه شما الان کجا هستی. اولین و آخرین به شما رشک میبرن. خب یک مؤمن عادی، یه جوانی که الان مکلف بشه 15 سال عمرشه، این جوان اگر یک عمر عبادت کنه 70 سال هیچ گناهی نکنه، چشمش پاک باشه، گوشش پاک باشه، جوارح اندامش پاک باشه، نمازی از او قضا نشه، به پدر و مادر بی احترامی نکرده باشه، قطع رحم نکرده باشه، چه و چه، مال حرام نخوره، ربا نخوره، قمار نچه، همه اینا رو مراعات کنه، از این بدون ولای امیرالمومنین میپذیرن؟ اگر بگه کسی میپذیرن معلوم میشه اصلا نفهمیده شیعگی یعنی چی. شهید را میپذیرن شهادتش را بدون ولای علی؟ بدون ولای علی کسی میشود بهش بگیم شهید؟ نه. بعد چقدر انسان آدمی باید دور از آبادی معرفت باشه، چقدر باید پرت باشه، چقدر باید گیج باشه، نمیخوام چیزای دیگه بگم، نمیخوام بگم چقدر باید نادان و احمق باشه که بیاد بگه آقا عده ای از اصحاب الحسین اصلا سنی بودن. سنی بودن یعنی چی؟ ببینید من شاید از 9 سالگی شعر میگم. شعر گفتن دو نوعه، گاهی شعر از درون آدمی میجوشه، اینایی که تو وادی شعرن میدانن که خوابی میبینی تو خواب داری شعر میگی. شده بنده از جا پریدم گفتم بابا قلم و کاغذ بیار، چرا الان میدیدم که دارم شعر میگم، شعر تو ذهنم هست، نوشتم. این شعر از درون احساس آدمی، از وجود آدمی، از روح آدمی جوشیده، در یک حالت بیخودی، در یک حالت از خود بیخود شدن بدون فکر. شعر حقیقی اینه که فوران احساس حماسی یا عشقی یا حزن آدمی است. خدا حفظش کنه، یه دوستی داریم شاعرم نیست، گفت تو عالم خواب یه بیت شعر میخوند، هر جا میخوند از دوستان آذری ما همه رو آتش میزد. ما بهش گفتیم شعر مال کیه؟ گفت مال خودم. تو که شاعر نیستی؟ گفت بلانشم نیستم. خب این از کجا آمد؟ گفت تو خواب بودم این شعر رو شنیدم تو خواب که کسی میگفت، بلند شدم نوشتم و میخوانم. شعرش این بود: عالم اگر گوید حسین یک بار زینب کی شود؟ همه عالم بگن حسین یک بار زینب نمیشه. دنیا شود گر عاشقش مانند زینب میشود؟ نمیشود. این یه مدل شعره. یه شعری هم هست که چیکار میکنن شاعرای حرفه ای، اونهایی که میخواستن مدح پادشاهان بگن، تملق بگن، چاپلوسی بگن، بالاخره کارشون شاعری بوده و مثلا کاسبیشون این بوده ماده تاریخ برای فوت یک کسی بگن که مرده، حالا یه چیزی بگن. اینا میان اول قافیه رو ردیف میکنن، یعنی 10 تا قافیه مینویسه، بعد مطابق این قافیه خب مثلا مینویسه دلدار، خب یه چیزی باید برسم که برسم به دلدار، به کردگار، به رفتار. بیت رو مضمونش رو باید با اساس قافیه جور کنن، مثل جدول حل کردن میمونه، دقیقا جدوله. بعد گاهی برخی از قافیه ها مثل همین دلداری که گفتم، رفتار، گفتار، پندار، ببین خیلی زیاده اینا، زیاده. اما گاهی قافیه ها سخته، مثلا طاووس، خب کیکاووس، قدوس، بعدش کم کم دست و پا تنگ میشه، اینقدر لغت تو این وزن نداریم. گاهی قافیه آمده به جای سختی رسیده میگن قافیه تنگ آمد، یعنی هرچی میخوای جورش کنی نمیشه. نتیجه چی میشه؟ میگن چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. آدم گاهی میخواد یه مطلبی رو بگه، یه عنوانی برای منبر، برای سخنرانیش، برای مطلبش درست میکنه، بعد حالا میخواد مطلب رو جور کنه، قافیه تنگ آمده جفنگ داره میگه. میخواد بگه که آقا عاشورا محور وحدت شیعه و سنی است، خب طیب الله، میخواد بگه وحدت، خیلی خوب. حالا که میخواد بگه عاشورا محور وحدت شیعه و سنی است، در آمده میگه که آقا اصلا اصحاب امام حسین نگیدشون سنی بوده، نگیدشون شیعه بوده، همین شهدا. عمو چی میزنی؟ راستشو بگو. اصحاب الحسین که در اولین و آخرین از اونها بالاتری نیست، اصحابی ابر و اوفا و پرتعصب تر از شما نسبت به ولایت ما اهل بیت سراغ ندارم، تو اینا سنی بوده. تو بس چی فهمیدی هستن؟ نخواندی من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه ای میتت کفرن و نفاق؟ اصلا این نفهمیدی؟ نفهمیدی و بکم تقبل و طاعت المفترزه؟ این همه حدیث رو نخوندی؟ آقا حرفتو بزن، یه قافیه گفتی تنگی نداره، بیا برات گشاد کنه که تنگی نداره. بگو آقا عاشورا محور وحدت شیعه و سنی است، خب کاری نداره. بنده دیدم آقایون در اصلویه، اصلویه همین اصلویه خودم، مرکز پتروشیمی و چه و چه چای نفت، من دیدم یه حسینیه هست مال اهل تسنن، حسینیه است، خودشون ساختن، سالی یه مرتبه درشو باز میکنن، ده شب محرم توش روزه میخوانن، روزه میکنن، روز عاشورا هم دسته میارن بیرون. ما سنیانی داشتیم که 12 امامی بودن، یعنی محبت 12 امام رو داشتن ولی معتقد به امامت نبودن، عزاداری هم میکردن، گریه هم میکردن. الان در مصر فراوانن کسانی که به زیارت مقام رأس الحسین مصر میآیند. در روز عاشورا، در قاهره، در مقام رأس الحسین عزاداری هست، واقعا عزاداری هست. در میلاد امام حسین تواشیهای مفصل میخوانن، سنی هم هستن. میتوانیم بگیم که آقا عاشورا عرض میشود که به این عنوان محور وحدت شیعه و سنی است، کما اینکه بنده در کانال دیدید گذاشتم زرتشتیان ایران و آتشکده یزد و کل زرتشتیان ایران به امام حسین شدید محبت میورزن و موبد رسمی اینها میگه ما در کل محرم و صفر از کارهایی که مثلا متناسب شادی هست دوری میکنیم به احترام حسین ابن علی. کل محرم صفر رو میگه. چرا؟ میگه در بین ما این مطلب نسل به نسل چرخیده که کسی که توی محرم صفر شادی کنه، عروسی بگیره، نکبت میبینه تو زندگی و برکت نمیبینه، لذا ما مقیدیم. تو کانال شخصی بنده هست، فیلمشو گذاشتم، موبد اینها میگه سالی بزرگترین مراسم اینها مانند حج ماست در یزد، در یکی از کوها برگزار میشه، مراسم به قول ما مسلمان ها حج مثلا اونها که سالیانه هست، مصادف شده بود با 40 حسینی. خود من به یاد دارم اینها رسما اعلامیه دادن که ما مراسم اصلی عبادیمونو به حرمت ابی عبدالله الحسین تعطیل میکنیم و تعطیل کردن. من مشهد بودم، تماس گرفتم با آتشکده یزد و گفتم آقا من با موبدتون میخوام صحبت کنم، شما کی هستید؟ گفتم من یه آخوند شیعه هم. بالاخره تماس حاصل شد و گفت بفرمایید. گفتم من خواستم از جهت تأدب از شما تشکر کنم که شما اینقدر ادب داشتید در مقابل ابی عبدالله الحسین که من روزخان او و نوکر اویم، که مراسمتون رو تعطیل کردید، وظیفه من تشکر. خب حالا ما میتوانیم بگیم که آقا مثلا عاشورا محور همدلی و محبت ما ایرانیان شیعیان با زرتشتیان، بگو اب نداره، واقعا هم همینه دیگه، واقعا همین، اشکالی نداره. الان در تهران، در تهران پارس، کابان تهران پارس، هیئت متوسلین به ارامنه داریم. بله. در اصفهان خود بنده در منزل جناب آقای اسحاقیان همریش آیت الله، یعنی با جناب آیت الله حاج آقا حسن امامی قدس الله نفسه و زکیه، یه صلوات به روح این مرد حسینی تقدیم کنید. خود بنده در خیابان توحید چهارراه نظر روبروی مجلس بیت العباس قدیم در دهه اربعین شاید 10 سال بنده منبر می رفتم. سال اولی که من رفتم به اون محفل، بانی مجلس جناب آقای اسحاقیان که یه صنعتکار و کارخانه های صنعتی داره، ایشون به من گفتش که آقا من یه یاداوری مطلبی رو خدمت شما بکنم، شما راجع به هر چی میخواید صحبت کنید. بنده در قم که میخواستم برم برای اون مجلس، یه 10 تا موضوع گذاشتم جلوم که کدام یک از این موضوعات رو 10 شب صحبت کنم. هر موضوع استخاره میکردم بعد میومد. تنها موضوعی که استخارش خوب آمد تفسیر سوره یوسف بود. خدای دهه اربعین بود، یوسف چه آخه؟ ولی استخاره اینو میگفت، یعنی چی؟ من بعد از امام حسین صحبت کنم دهه اربعین یا از زینب؟ قرآن میگه از یوسف صحبت کن. وقتی که آمدیم اصفهان سر معلوم شد. صاحب منزل گفت آقا از این 1000 نفری که شب میان، خواستم به شما عرض بکنم که 1/3 جمعیت حدود 300-400 نفر ارمنی هن، مسیحی هن. شما که میخواید مطلب بگید حواستون باشه. من ندیده بودم، ما بچه مشهد رو چه میدانیستیم؟ مثلا ارمنی ندیدیم تا حالا. ارمنی؟ بله. گفتم به چه مناسبه؟ میان تو مجلس امام حسین؟ گفت بله. خانماشون حتی دم در به احترام مجلس امام حسین چادر میپوشن، چادر مشکی، و میان. خیلی جالبه جوانها. هیچ دلیلی نداره شب دوم محرم روی منبر رسول خدا من دروغ بگم. گفتم چرا؟ گفت به عشق ابوالفضل میان. و خدا میداند 8 سال یا 10 سال من منبر رفتم و میآمدند. جالب، آمدند بعدن با من صحبت کردند، با اونها آشنا شدند و محبت داشتن واقعا، و محبت شدید به حضرت ابوالفضل داشتن. شبها 2 ساعت تو صف وا میستادن، ما که متمول بودن، برای اینکه تبرک غذای ابوالفضل رو ببرن به منزلشون. خب حالا ما با مسیحیان متحدیم، وحدت داریم، همدلیم، دعوا نداریم، باید مهربان باشیم، توی یک کشور زندگی میکنیم، درسته؟ وحدت بین ارمنی ها و شیعیان، وحدت بین زرتشتیان و شیعیان، وحدت بین نمیدونم فلان و شیعیان، یهودیان و شیعیان، وحدت بین سنیان و شیعیان. خوبه یه کاری بکنیم که شیعه و سنی در دنیا به جون هم نیفتن، همو نکشن، نزنن، این خوبه، شکی در این نیست. اما عموجان میخوای این حرفو بزنی؟ چرا آمدی جفنگ میگی؟ میگه اصحاب الحسین بینشون سنی بوده. اگر سنی بوده که معرفت امام نداشته، اگر معرفت امام نداشته باشد که هیچ چیزی از او پذیرفته نیست، چه برسه به اینکه شهید باشد، چه برسه که به درجات اعلای اصحاب الحسین که یقبتهم الاولون والآخرون و فستم والله فوز ابد برسد. چی میگی؟ البته این حرف جدید نیست، این حرف و یاوه 2 سال پیش گفته شده و در یکی از دانشگاه‌ها ما هم 3 شب جوابش رو مبسوط و علمی گفته بودیم و ضبط شده بود. این چند شبه مرتب دوستان گمان میکنن این حرف جدیدیه و برای بنده میفرستن که آقا این چی گفته؟ چرا هم گفته؟ کنتور که نمیندازه دهن آدم باز میشه یه چیزی میگه. آنه ماشاءالله زمان ما هم که اصلا مسابقه چرنگویی را افتاده، از معمم و غیر معمم، چرا گفتن اصلا چیز عادی شده در مباحث اعتقادی که واویلاس هستن. هر کسی قهر میکنه از مادرش، میبینیم یاد در مسائل اعتقادی مطلب میگه و چه چرندیاتی میگن که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. اگر کسی معرفت الامام نداشته باشد توحیدش رقم میزنه. زیارت جامعه کبیره رو بخوانید، من وحده بخوانید قبل انکم و من قصده توجه بکن. کسی توحید داره که رو به شما آورده باشه و توحیدش رو از شما پذیرفته باشه. اگر کسی ولای اهل بیت رو نداره یا در زمان امام حسین بوده و امام زمانش رو به عنوان امامت نمیشناسد، به تعبیر تو سنیه و معتقد به خلفای جور و قاتلین فاطمه زهراست، این که هیچی نداره، این جزو شهیدان خداییست؟ نه. استدلال رو ببین چقدر واهی و بیهوده است. میگه به این دلیل که شما میبینید در بین اصحاب الحسین جناب زهیر ابن قین، خب زهیر ابن قین کان عثمانی یا اصلا طرفدار عثمان بوده، عثمانی بوده، خب بنده خدا یکم انصاف، یکم مروت، یکم فتوت، چرا قافیت تنگ آمده زدی به این گشادی که دیگه همه چیز رو به هم میریزی؟ مرد حسابی، کان عثمانی یا و سار حسینیان، عثمانی بود، نگفتن عثمانی کشته شد که. آیا ممکن است یک نفری همین الان معتقد به امامت و ولایت و عصمت امیر المؤمنین بشه؟ همین الان یک ثانیه بعد مرگ او رو در بیابد؟ بله ممکنه. بله الان شیعه میشه، الان معتقد به امام رضا میشه، به ولایت میشه، یه ساعت بعد از دنیا بره؟ ممکنه. بله از او پذیرفته است. میتوانی بگی که آقا این سنی یا کافر مرده؟ نه. زهیر کان عثمانی یا بعد زهیر چندین روز قبل از ورود به کربلا در مسیر به حضرت سید الشهدا رسید و متحول شد و معتقد به امامت شد و معرفتش در امامت به قدری بالا رفت که شب عاشورا که امام فرمودن مشعلها رو خاموش کنید و بروید و بیعت از شما برداشتم و بر شما قیامت هم عذر چیزی باکی نیست، برید حتما برید و اینها اگر فردا من رو بکشن کاری دیگه به کسی ندارن. اول که ابوالفضل بلند شد، بعد حبیب ابن مظاهر، نفر سوم کیش بلند شد؟ زهیر ابن قین. و والله لودت تو ابن رسول الله، دوست داشتم ان اقتل دونک، در راه تو کشته بشم، هزار بار منو با شمشیر ریز ریز کنن، ریز ریز کنن با شمشیر، بعد از هزار بار من بلند شم دو مرتبه زنده بشم و دو مرتبه در راه تو فدا بشم. این کان عثمانیه؟ خب نادان، کان عثمانیه، نه مات عثمانیه، نه قتل عثمانیه، نه استشهد عثمانیه. این چه استدلال کشکی آخه میکنی؟ چرا با عقاید جوانهای شیعه؟ به خاطر این چرندیاتی که دیگه حالا آبروی به این چرندیاتتون هم نمونده بازی میکنید. خاطر این قافیه تنگ؟ بیا بگو آقا بر منکرش لعنت که شیعه و سنی نباید جنگ بکنن، نباید درگیر. چی کار داری با عاشورا؟ چی کار داری با اصحاب الحسین؟ خیلی بده با اصول اعتقاد شیعه. مگر ممکن است که کسی بدون ولایت اهل بیت به سعادت ابد برسد؟ چه برسد به شهادت اصحاب الحسین بوده؟ بله البته خیلی شیرینه، من شاید از گفتن این قصه هزار سال دیگه هم اگر زنده باشم خواهم گفت و چقدر شیرینه. بله جناب زهیر ابن قین در احوالاتش نوشتن کان عثمانی یا اینی از هواداران عثمان بوده، گرچه برخی از محققین جدید بزرگوار ما در تاریخ همین هم زیر سوال بردن که اینچنین نبوده و عثمانی نبود. حالا سلمنا که اصلا عثمانی یا در مسیر که ابی عبدالله داشتن می آمدن به طرف کربلا در یک منزلی که اتراق کردن جهت استراحت و خیمه زدن، از قضا زهیر ابن قین هم، زهیر ابن قین بجلی از قبل توی همین استراحتگاه وسط راه اونم خیمه زده بود و در احوالات اون نوشتن که دوست نداشت امام حسین رو ببینه چون اوضاع سیاسی خیلی پریشان بود، معلوم بود درگیری و جنگ آغاز میشه، میخواست خودش وارد این معرکه نکنه، وارد این درگیری نکنه، بعدن گیر حکومت نیفته. کان یکرهو، کراهت داشت از اینکه با امام حسین ملاقاتی داشته باشه که براش دردسر نشه. خب همتون شنیدید که در خیمه خودشون ایشون تشریف داشتند و با همسرش داشت غذا میخورد، خواست غذا رو شروع کنه، لقمه اول رو که برداشت از پشت در خیمه صدای نازنین علی اکبر بلند شد که یا زهیر ابن قین البجلی عجب الحسین، بیا ببین امام حسین چی میگن، بیا ببین آقا امام حسین چی. این لقمه اینجوری مونده تو دستش، بهتش زده برم فردا گیر سیاستم و گیر اطلاعات یزید نرم. و چجوری نرم؟ بالاخره امام حسین یه اعتباری عظمتی سید شباب اهل جنه بوده، بین عرب حرمت و سیادت و شرف امام حسین که بوده. جوانها خدا به حق رباب، به به اشکهایی که بر رباب می‌ریزید این دهه. بس کن رباب، غم به روی غم گذاشت. همسری بهتون بده که در راه اقامه عزای امام حسین او به شما بگه بلند شو اول محرمه، بلند شو لباس مشکیت بپوش. آقا برای بچه ها لباس مشکی میخواییم اول محرم. همسرش مقابلش نشسته دید این معطله، گفت وای حکی از غیر ابن رسول الله یدعوک، وای مر تو، پسر پیغمبر تو رو صدا میزنن، قم بلند شو. تکون خورد، زنه تکونش داد، لرزید به خودش، بلند شد، آمد، هیچ کی تو خیمه امام حسین نیست. علی اکبر گفت برو تو ببین آقا چی کارش. رفت تو، برقی از خیمه لیلی به درخشید سر. صلی الله علیک یا مولا یا مولا، صلی الله علیک یا حبیبی یا ابا عبدالله. وارد خیمه شد، برقی از خیمه لیلی به درخشید سر، به که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد چه کرد. یه لختی حالا نیم ساعت بوده، یه ساعت بوده، هرچی بوده، دیدن زهیر از خیمه ابی عبدالله بیرون آمد، ولی صورتش گل انداخته، چشماش برق میزنه از شادی، مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شدم. گفت که تو شمع شدی، اصلا زنده شده، یه حالی داره، چه خبره؟ آمد تو خیمهش، اولین چیزی گفت، گفت خدا خیرت بده زن، چه کردی با من؟ من رو کجا بردی؟ برو تو رو با برادرانت میفرستم کوفه، طلاقت هم میدهم که عدت کمتر باشه، برو به امان خدا. خیمه منو، خودش اوضاعی داشته، از اشراف کوفه بوده، ثروتمند، به غلامانش گفت خیمه منو برید بزنید کنار خیمه ابی عبدالله. گفتن کجا، چه خبره؟ گفت من حسینی شدم. فمعکم معکم، با حسینم و بس. چی شده زهیر؟ گفت حسینی شدم. به زنش گفت من کشته خواهم شد، برو که تو به درد سر نیفتی. زن گریه کرد، گفت زهیر تو که کشته میشی، خدمت رسول خدا که رسیدی منو یاد نده. بگی به رسول خدا من تشویقت کردم، من باعث بودم. دعا کردن در دقت کنید جوانها. بعدها از زهیر ابن قین بجلی، چون عرض کردم اینجوری نبوده که روز عاشورا، این قصه شاید 15 روز قبل از عاشورا باشه، شاید بیشتر، شاید 20 روز قبل از عاشورا باشه، به زهیر ابن قین بجلی در این مدت گفتن که چی شد زهیر، تو اصلا نمیخواستی ببینی آقا رو، بعد حالا اینقدر مست شدی تو این راه؟ چون میدانید زهیر در روز عاشورا بعد ابوالفضل قوغا کرده، خیلی قوغا بوده زهیر. دو نفر ایستادن تیر به سینه گرفتن که ابی عبدالله دو رکعت نماز بخواند، سعید ابن عبدالله و زهیر ابن قین بجلی کنار پاهای نازنین امام حسین. چه لذتی برده کنار امام حسین نشست، آقا ایستادن دو زانو نشست، از تیر میگذاشت، به چله میزد، با هر تیری که میزد یه نفر از پا در میورد، به قدری زیبا میزد و دقیق میزد که امام تحسین امام حسین رو موجب شد. امام فرمود رحمک الله یا زهیر، خیلی رشادت به خرج دادی. از کسانی که خطبه خواندن روز عاشورا، رفتن در مقابل لشکر یزیدیان و لشکر اهل ثقیفه، ایستادن و خطابه خواندن و اتمام حجت کردن و گفتن وای بر شما مردم کوفه، زهیر ابن قین بجلی است. در زیارت ناحیه حجت ابن الحسن، اعلی حضرت ولی عهد سلام میدهند، السلام علی زهیر ابن قین البجلی. این زهیر به این مدارج بالا رسیده، مردی که سنی بوده. بعد جالبه که به زهیر گفتن زهیر چی شد تو اون خیمه، چه خبر شد، رفتی تو برگشتی، کامل متحول شدی. گفت واقعیت این است که ما رفته بودیم به فتح آذربایجان در زمان فتوحات که هنوز برخی از نقاط ایران و جاهای دیگه نامسلمان بودن. ما رفته بودیم به جنگ با مشرکین در آذربایجان، یه شهری رو فتح کردیم. سلمان هم همراه ما بود. من خیلی خوشحال بودم که بر کفار بر مشرکین پیروز شدیم و شهر رو گرفتیم و ما در این فتح دخیل بودیم و مردم مسلمان شدن. خیلی شنگول بودم. سلمان کنار من بود، به من گفت یا زهیر خیلی خوشنودی که حالا پیروز شدی بر این مشرکین و اینها مسلمان شدن. گفتم بله خیلی شنگولم، خیلی شادمانم. گفت خیلی شادمان نباش زهیر، شادمانیت رو بگذار برای روزی که عزیز زهرا حسین در بین خود این امت غریب میماند. او را در بیابان گیر خواهند آورد و تشنه خواهند کشت و سر می برن از او و سر او را به نیزه خواهند زد این امت. اون روز اگر توانستی از اصحاب او باشی و در راه او کشته بشی و در راه دفاع از او، شادمانی مال اون روزه. من تعجب کردم. قصه مال چند سال پیشه؟ مثلا مال بعد دیگه، مال 30 سال پیشه. چی گفت سلمان؟ بعد یادم رفت، اصلا به طور کلی یادم رفته بود. وارد خیمه ابی عبدالله که شدم، گفتم السلام علیک، فرمود و علیک السلام. یبن قین، به یاد داری در فتح آذربایجان سلمان به تو چه گفت؟ 30 سال گذشته، من بودم و سلمان، من به کسی نگفتم. بدنم لرزید که از سی سال پیش من خبر داره. تازه به یادم آمد، لرزیدم، گفتم بلی ابن رسول، الان به یادم آمد. گفت خب چطوری؟ کجایی؟ هستی؟ گفتم هستم. تو امام منی، نه آن خلفا. تویی که هم نکته نانگفته دانی، هم نامه نانوشته خوانی. تویی که آگهی از 30 سال قبل من، در یک لحظه به یقین رسیده که مقام امام و درجه امام چه احاطه علمی، نه به تاریخ موجود، نه به افراد موجود، احاطه به کل احوال عباد و بلاد، حتی در گذشته روزگاران دارد. این سنی بوده؟ بعد حالا ببینید قافیه تنگ آمده، میخواد بگه تو اصحاب امام حسین سنی هم بوده، میگه خب وهب هم بوده. ببینید وهب که مسیحیه، اما گیجی تو میخوای بگی توی اصحاب امام حسین سنی بوده؟ وهب مسیحی چی کار داری؟ همینه میگم چی میزنی؟ اینقدر گیج. یتشبسو به کل حشیش، بعد چرنگی همجوری استدلال کردن. وهب هم آقایون مسیحی نمانده، وهب هم شیعه شده. بله کسانی بودن در بین اصحاب الحسین که همون روز به امام حسین پیوستن. کسانی بودن، 2 نفر بودن که اینها تا آخرین لحظه، تا آخرین لحظه که همه اصحاب کشته شدن، علی اکبر هم کشته شد، ابوالفضل کشته شد، علی اصغر کشته شد، اینا تکون نخوردن. وقتی این سپاه نامردهای بیناموس حمله کردن به خیمه ها، این دوتا نتونستن تحمل کنن. گفتن ما تا اینجا شو بودیم، به زن و بچه‌ش چی کار دارید؟ این 2 نفر آمدن ایستادن برای دفاع از خیمه زینب، گفتن ناموس رسول خداست و کشته شدن و از اصحاب الحسینن. هیچ کسی در روز عاشورا نبود که به خون بغلتد و از شهدا باشد و ولای مرتضی علی را نداشته باشد. برخلاف آنچه که تو داری میگی، یک عده تاریخ رو ببینید، روز عاشورا می آمدن میدان و باید چی بگن؟ باید میگفتن که من مسلمانم. چند نفر از اصحاب ابی عبدالله روز عاشورا آمدن میدان، رجزشون این بود: انا علی دین علی، من بر دین علی ابن ابی طالبم، بر دین علی ابن ابی طالب. تمام عاشورایان علوی بودن، حتی خود امام حسین روز عاشورا می نازید انا حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بن نبی. پسرش که آمد، پدر و مادرم فدای پسرت. انا علی ابن حسین ابن علی، از ربکم به سیف حتی ینسنی ضرب غلام هاشمی علوی. چی چرند میگید؟ چرنده رو تا کی میخواید ادامه بدید؟ خدایا به حق حقیقت عظمت امام است جوانان ما را از گرگان رفته در لباس چوپان، از منحرفان و منحرف کنندگان، از کسانی که دزد اعتقاد و ایمان جوانان شیعه اند در امان نگه بدار. خدایا ما را ثابت قدم بر ولای علی، بر محبت علی در دنیا و آخرت قرار بده. این چه سرزمین نیست؟ از پیر مردی پرسیدن، عرض کرد قاضریه، نام دیگری هم دارد. گفت آه نزدیک نینواز. همینطور خود آقا که میدانست امام است، دل زن و بچه رو کم 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 در راه آماده میکنه. چند تا اسم که گفت، فرمود اسم دیگری، عرض کرد آقا کربلا هم میگوین، کربلایی ها. تا فرمود تا عرض کرد کربلا، سر نازنینش افتاد پایین، شروع کرد به گریه کردن. اشکاش مثل الماس از چشم ها ریخت به محاسن. فرمود اعوذ بالله من کرب و بلا. بعد رو کرد به ابوالفضل، فرمود بار بکشایید، اینجا کربلا است. برادرم خیمه ها رو بزن. دستور نصب خیمه ها رو هم دادند. همیشه در جلسه قبلی هم الان عرض کردم، همیشه تربت امام حسین، عزیزانم، دوستانم، جوانان، تربت امام حسین همیشه همراهتون باشه. و اگر همراهت باشه نبادا بذاریم مثلا تو شیب شلوارت، بذار رو قلبت. خدا رحمت کند استاد ما را، همیشه توی عمامه‌شون خاک کربلا بود. خاک پای تو، خاک قتلگاه تو یا ابا عبدالله، تاج سر من. امام صادق در حدیثی صحیح فرمود که تربت الحسین هرزون لمن اعتقد و حرمتها، بهترین هرز تربت امام حسین. دنبال جادو جنبل این جادوگرا و این ساحرا و این دعا نویسای مزخرف نرو. حتی اگر فکر میکنی برای دعا نوشتن یه تیکه تربت امام حسین بردار بذار تو جیبت. کی همراهش تربت امام حسین بوده؟ خود امام حسین. علامه امینی در سیرتنا و سنتنا به سه طریق یا چهار طریق سنی نقل کرده که جناب ام سلمه ام المؤمنین، ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها که خیلی بانوی مهین و برجسته‌ای هستند و عجیبشون محبت به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین داشته، در مقابل کینه‌توزی های اون زن فتانه، جناب ام البنین مثلا در جنگ جمل نامه ای نوشت به امیرالمؤمنین که یا امیرالمؤمنین، یا علی، همین است که قرآن به ما امر کرده که و قرن فی بیوت کن به زنان پیغمبر، او معصیت کرده سوار شتر شده آمده. اگر قرآن امر نمی کرد من هم سوار اسب می شدم می آمدم در کنار شما در میدان می ایستادم که اونا تحریک نکنن بگن ام المؤمنین. خب من هم ام المؤمنینم، چون من نمیتونم بیام پسر خودم سلمه را میفرستم که بلکه در رکاب شما شهید بشه، که شد. خیلی ام سلمه، خیلی ایشون بزرگوارن. جناب ام سلمه علامه امینی به سه طریق از سنیان نقل میکند که فرمود یک روزی رسول خدا در اتاق من بودند، روزی بود که نوبت من باشه که در اتاق من باشن، به من فرمود ام سلمه یه ملک بسیار عظیمی امروز قراره بیاد ملاقات من که تا حالا به زمین نیامده، خواهد بیاد به زیارت من، از خدا اجازه گرفته. تو دم در اتاق بایست، زنان دیگر کسی مزاحم کار من نشه و گفتگوی من با این ملک، هر کی خواست بیاد تو تراش نده. گفتم چشم یا رسول الله. رفتم در اتاق نشستم، رسول خدا داخل اتاق، حس کردم از حالاتشون که ملک نازل شده. تو همین اوضاع بودم مواظب باشم کسی نیاد تو مزاحم نشه. یه وقت دیدم حسینش که 4-5 سال بیشتر نبود دوید به طرف در، تا من بخوام بیام بگم حسین جان نرو تو، پیغمبر پدرت جدت گفتن نه، از روی من یه جهش زد و پرید از روی پای من رفت به طرف پیغمبر. منم ترسیدم برگشتم بگم یا رسول الله ببخشید مثلا نتونستم بگیرمش اینا. دیدم پیغمبر تا چشمش افتاد به حسین، انگار نه انگار با ملک صحبت میکرد، آغوشش رو باز کرد و حسینم نرفت تو بغل پیغمبر، پرش زد و جهید رو دوش پیغمبر نشست. شب دوم محرم بخوانم زینت دوشه نبی. رفت نشست. ببین مدرک دارم میدم، سیرتنا و سنتنا للعلامه الامینی خب از چند طرق من اهل سنه. وقالت ام سلمه، ام سلمه میفرماید که حالا حسین روی دوش پیغمبر نشسته چیکار میکنن؟ دیدم حسین از بالا سرش آورده پایین، پیغمبر هم اینجوری صورتشون آوردن بالا، دارن صورتاشون رو به هم میمالن. چه عشقی داشته به حسینش، خیلی تعجبه ها، صورتاشون رو به هم میمالیدن. فرشته از پیغمبر پرسید که یا رسول الله اتحبه؟ فقال رسول الله بله حسینون منی، بله دوستش دارم. فقال یا رسول الله دوست دارید که تربت مسرع او رو به شما بدم؟ دوست دارید خاک قتلگاهش رو به شما بدم؟ رسول خدا محزون شدن و فرمود بلی. دیدم این ملک یه اشاره ای کرد، برگشت کف دست رسول خدا، دیدم اینکه خاک. وقتی که آصف ابن برخیا بتواند قبل ان یرتد و الیک طرفک از یمن تخت بیاره، یه مش خاک از کربلا آوردن برای ملکی به اون عظیمی کاریه مطابق قرآنه. دیدم یه مش خاک کف دست پیغمبره. رسول خدا من رو خواستن، اینش سنیان همه نقل کردن، به من قدری از این خاک داد. فرمود ام سلمه اجعلی ها فی قارورتن، این خربت رو، این خاک رو بریز توی شیشه ای، هر وقت دیدی این شیشه خاکش سرخ شد و خونین شد، بدان حسین من رو امتم کشتن. لذا باز تمام مورخین نوشتن شیعه و سنی که در اون زمان که مخابره نبوده، پست نبوده، الکترونیک نبوده، خبر کشته شدن امام حسین از روز عاشورا، عاشر محرم، اگر میخواست به مدینه برسه حداقل 25 روز فاصله وقت لازم بود. ظهر روز عاشورا 2 ساعت و نیم از اذان که گذشت، ام سلمه در اتاق خودش یک وقت دیدن ام سلمه شیون میزنه، وا حسینا وا حبیبا وا ولدا، ریختن زنان پیغمبر، زنان مدینه، چی شده ام المؤمنین؟ چرا موهاتو داری میکنی؟ چرا صورتتو میخراشی؟ گفت والله قتل الحسین. چرا؟ گفت ببینید این شیشه رو خون شده، سرخ شده، پیغمبر گفته بود هر وقت خورد شد بدان حسین رو کشته. از این تربت همراه خود امام حسین بوده. مثل فردا وقتی وارد کربلا شد، دیدن از جیب مبارکش یه مقدار خاک در آورد، بویید، بعد نشست روی خاک کربلا، یه مقدار خاک برداشت، او رو هم بویید، شروع کرد به گریه کردن. فرمود والله همینجاست، این تربتیست که جدم به من داده، همینجاست قتلگاه ما و روزه من برای شما یک کلم است. آقایون چند تا جمله دارن امام حسین که اینجا مسرع ماست، اینجا مقتل ماست، یه جمله دارن واقعا خدا میداند با آدمی چه میکنن. فرمود اینجا جاییست که سر اطفال من رو میبرن، نه علی اکبرم رو، نه جوانانم رو، نه نوجوانم رو، سر اطفال. یعنی کدوم طفل؟ همان سری که فذبح من الاذن الى الاذن، کار تیر سوراخ کردنه، اما الهی بمیرم انقدر این گلو لطیف و نازک و ظریفه، و اون تیر هم 3 شعبه که وقتی نگاه کرد دید گوش تا گوش علی پاره شد. به دم رضی یا رب عجل ولی یک الفرج، به دم رضی یا رب انجز له ما وعدته، به دم رضی یا رب خدایا موانع ظهور امام زمان رو برطرف بفرما، فرجش را برسان، عرض تسلیت و سلام ما را به محضرشون ابلاغ بفرما، جهت عرض تسلیت صلواتی به حضرت زهرا تقدیم.